صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
شنوندگان عزیز، با صدای زیبای ویگن و دلکش به ساعت دوم برنامه‌های امروز ما می‌رسیم. از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من مینا بهارمست هستم. به دنبال تصویب نشدن قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران، سازمان خبرنگاران بدون مرز در بیانیه تأسف خود را از عدم محکومیت ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ابراز کرده است. این قطعنامه برای اولین بار در 20 سال گذشته با 20 رأی منفی، 19 رأی مثبت و 14 رأی ممتنع ایران را محکوم نکرد و امسال گزارشگر ویژه‌ای برای گزارش در مورد وضع حقوق بشر در ایران تعیین نشده است. ژان خاکساد، همکار ما در پاریس، از نکات عمده بیانیه سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید.
سازمان خبرنگاران بدون مرز با انتشار بیانیه شدید اللحنی در پاریس نسبت به عدم محکومیت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از خود واکنش نشان داد و به این اقدام اعتراف کرد. در بیانیه سازمان خبرنگاران بدون مرز که از آزادی بیان و مطبوعات در سراسر جهان حمایت می‌کند آمده است: برای نخستین بار پس از 19 سال محکومیت پی در پی جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق بشر در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، متاسفانه امسال شاهد عدم محکومیت جمهوری اسلامی ایران هستیم، آن هم در زمانی که حکومت ایران به طور روزمره آزادی بیان را زیر پا می‌گذارد و ایران به عنوان بزرگترین زندان روزنامه نگاران در خاورمیانه درآمده است، زیرا هنوز 12 روزنامه نگار پشت میله‌های زندان قرار دارند. سازمان خبرنگاران بدون مرز آیت الله سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را جزو 39 دشمن آزادی مطبوعات در جهان قرار داده است. در بیانیه سازمان خبرنگاران بدون مرز درغم آنکه از آزاد شدن موقت تعدادی از روزنامه نگاران در ایران استقبال شده است، اما این سازمان همچنان نگرانی خود را از سرنوشت سیامک پورزند، روزنامه نگار 71 ساله ایرانی که تحت بازداشت به سر میبرد، مورد تنکید قرار داده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز نگران آن است که اعترافات سیامک پورزند در دادگاه زیر فشارهای روحی و جسمی صورت گرفته است. ژان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به مناسبت دومین سالگرد توقیف مطبوعات در ایران بیانیه داده است. در این بیانیه گفته می‌شود روز جهانی مطبوعات را در ایران در حالی گرامی می‌داریم که با گذشت بیش از 2 سال از توقیف تعداد زیادی از نشریات کشور، مردم و روزنامه‌نگاران همچنان در انتظار احقاق حقوق از دست رفته این مطبوعات و دست‌اندرکاران آنند. جمشید زند، همکار ما، در گزارش و گفتگوی با 2 روزنامه‌نگار به تعطیلی نشریات در 2 سال اخیر در ایران پرداخته است.
هنگامی که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 2 سال پیش در نطقی معروف و جنجالی 10 الی 15 روزنامه ایران را پایگاه دشمن توصیف کرد، بسیاری از روزنامه‌نگاران پیش بینی کردند که تاریخ مطبوعات ایران وارد مرحله نوینی می شود.
من نه با آزادی مطبوعات مخالفم، نه با تنوع مطبوعات. اگر به جای 20 روزنامه 200 روزنامه هم در این کشور در بیاد، بنده خوشحالتر هم خواهم بود. اگر مطبوعات اونطوری که در قانون اساسی مایه روشنگری باشن، مساله کشور را رعایت کنن، به رفع مردم قلم بزنن، به رفع دین قلم بزنن، این مطبوعات هرچی بیشتر باشن بهترن. اما وقتی مطبوعاتی پیدا میشن که همه همتشون تشویش افکار عمومی، ایجاد اختلاف، ایجاد بدبینی مردم و خوانندگانشون به نظام، 10 تا 15 تا روزنامه گویا از یک مرکز هدایت میشن تیترهای شبیه به هم در قضایای مختلف، قضایای کوچک رو بزرگ میکنن، تیترهایی میزنن که هر کسی نگاه کنه این تیترها رو خیال میکنه که همه چیز در کشور از دست رفته. نهادهای اصلی کشور رو مورد اهانت و توهین قرار میدن. من نمیدونم مدل اینا کجاست، اینا مدلشون چیه؟ مطبوعات غربی هم اینجور نیستن. این یک نوع شارلاتانیزم مطبوعاتی است که امروز بعضی از مطبوعات در پیش گرفتن.
به دنبال این گفته های آیت الله خامنه ای بود که دادگستری تهران اقدام به توقیف همزمان چندین روزنامه اصلاح طلب کرد. از آن زمان تا کنون بیش از 50 روزنامه، هفته نامه و ماهنامه بسته و یا توقیف شدند. حسن فتحی روزنامه نگار در تهران پیامدهای روند بسته شدن مطبوعات را چنین توضیح می دهد.
ببینید الان حدود 44 ماهی که مطبوعات دچار بلا تکلیفی هستند و اون موجی که شروع شد و مطبوعات رو به تحلیل کشوند، به گفته مهندس موسویون تعطیلی فله مطبوعات تاثیر منفی روی روزنامه و روزنامه‌نگاران گذاشت، به طوری که الان ما مشاهده می‌کنیم روزنامه‌هایی که در حال حاضر در ایران داره در میاد، اگر مقایسه بکنیم با روزنامه‌هایی که اون زمان در میومد بسیار متفاوت هستند. مشکل اساسی که وجود داره الان روزنامه‌های ما و روزنامه‌نگاران ما به دلیل اون وضعیتی که به وجود اومد و به دلیل مشکلاتی که الان در رابطه با این قشن وجود داره نمیتونن رسالت اصلی خودشون که اطلاع رسانی شفافه انجام بدن. ما بعد از اون موجی که شروع شد بازم شاهد دستگیری روزنامه نگاران و یا تعطیلی روزنامه و نشریات دیگه بود و این نشون میده که این وضعیت استقرار داره.
یعنی به نظر شما فشارهای سیاسی و پیگردهای قضایی در دو سال اخیر سبب شده که مطبوعات دچار نوع خودسانسوری بشن؟
ببینید بحث خودسانسوری که در مطبوعات وجود داره بعد از اون ماجرا تا حدودی تشدید شده، زیرا به هر بهانه‌ای میتونن روزنامه‌ای رو تعطیل بکنن و یا روزنامه‌نگاری رو بازداشت بکنن و هیچ اصل قانون مدونی که در اساس اون بشه با روزنامه نگار برخورد کرد وجود نداره. یعنی علی‌رغم وجود قانون مطبوعات از قوانین و مسبباتی استفاده میکنن که اصولا نباید برای برخورد با روزنامه نگار و روزنامه ها به اونا استناد بکنن و همین مسئله موجب شده که خیلی از روزنامه نگارا یا اصولا کار مطبوعاتی رو تعطیل بکنن و کناره‌گیری بکنن از فعالیت‌های مطبوعاتی، یا اینکه اگر هم حضور دارن در مطبوعات دیگه رغبتی برای اطلاع رسانی شفاف و خودشون نشون ندن. ما مواجه با خلأ روزنامه نگاران صاحب نام و صاحب اندیشه تو مطبوعات هستیم. خلأ اونها رو کسی پر نکرده، نه نسل جدیدی اومده و نه اینکه به اصطلاح اونها خودشون تمایل دارن که بیان در مطبوعات به اصطلاح فعالیت داشته، حالا ممکنه ممنوعیت قانونی داشته باشن یا اینکه خودشون تمایل نشون. به طور مثال شما ببینید اسامی افرادی که در روزنامه‌هایی که قبلا 44 ماه پیش فعال بودن با روزنامه‌هایی که الان فعال هستن، ببینید آثاری از اون اسامی نیست. تک و توک افرادی هستن که قبلا تو اون مطبوعات بودن مثل بنده و چند تایی دیگه که اون هم به دلیل عشق و علاقه که به روزنامه و مطبوعات داریم فعالیت میکنیم.
یعنی به نظر شما در یکی دو سال اخیر با کنارگیری تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران خبره میشه اینطور تعبیر کرد که کیفیت مطبوعات سرتاسری به طور کلی پایین اومده؟
این مسئله غیر قابل انکاره که کیفیت روزنامه‌های کنونی ما و مطبوعات کنونی ما با مطبوعات 44 ماه پیش به شدت متفاوت هستش. الان مطبوعات ما واقعا از نظر کیفی در حد پایینی هستن و از نظر تحلیل و اطلاع رسانی قابل مقایسه با روزنامه‌هایی نیستن که ما 44 ماه پیش داشتیم. اینو از نظر تیراژ هم میشه مشاهده کرد. از تیراژ ما میتونیم ببینیم که واقعا اقبال عمومی هم متوجه مطبوعات نیست، چه مطبوعاتی که دوم خردادی هستن، طرفدار به صدا وابسته به جنای اسفاتر هستن، چه مطبوعات دیگه. و این نشون میده که مطبوعات ما قادر نیستن اون به صدا رسالت واقعی خودشون رو انجام بدن و اون اطلاع رسانی شفاف دیگه جامعه ازش انتظار داره در اون جهت حرکت بکنن.
آقای فتی، در حال حاضر وضعیت معیشتی و زندگی روزنامه‌نگاران چطور هست؟
بعد از اون ماجرایی که پیش اومد، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به دلیل کمک‌هایی که مردم کردن و کمک‌هایی که گرفته شد از این ور اون ور، فقط برای 2 ماه تونست به نوعی یک کمکی به روزنامه‌نگارانی بکنه که روزنامه‌شون تحتیل شده بودن. بعد از اون هیچ قدم دیگه‌ای برداشته نشد برای این مسئله و بعضی از روزنامه‌نگاران ناگزیر شدن برای اینکه مشکل معیشتی خودشون رو حل بکنن به کارهای دیگه رو بیارن. این مشکل الان هم هست. الان سطح دستمزد در روزنامه‌ها به مراتب پایین‌تر از روزنامه‌هایی هستش که اون زمان وجود داشته و خیلی ها هم به دلیل نیازهای مادی خودشون ناگزیر هستن کار بکنن حتی با دستمزد کمتر.
حسن فتحی، روزنامه‌نگار در تهران. اما همزمان با بسته شدن ده‌ها روزنامه و نشریه سرتاسری در تهران، تعداد زیادی از روزنامه‌ها و نشریات محلی نیز یا بسته شدند و یا تحت فشارهای سیاسی قضایی مجبور به تغییر سیاست و کم رنگ‌تر کردن مطالب منتشره در نشریاتشان شدند. علی حامد ایمان، مدیر مسئول هفته‌نامه شمس تبریز که چندی پیش به 7 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد، پیامدهای بسته شدن و توقیف نشریات سراسری و تأثیر آن در نشریات محلی را چنین توضیح می‌دهد.
یکی از مهمترین تأثیراتی که بسته شدن مطبوعات سراسری میتونه به مطبوعات محلی داشته باشه اینه که خیال اون کسانی که نسبت به مطبوعات بدبینن نظرشون معطوف میشه به مطبوعات محلی. یعنی وقتی که تا اون زمانی که مطبوعات سراسری به قول معروف زولان میدادن در مسائل مطبوعاتی، کمتر نظرهایی به مطبوعات محلی جلب میشد. به خاطر همون ما در اون زمانا میبینیم که خیلی کم اتفاق میفته که روزنامه از یا نشریاتی از مطبوعات محلی به دادگاه فراخونده بشه و یا توقیف بشه. خیلی کم اتفاق میفته. ولی بسته شدن مطبوعات سراسری این فرصت رو برای طرفهای مقابل میداد که خیالشون از جانب مطبوعات سراسری راحت بشه، به خاطر همون توجهشون عطف میشه به مطبوعات محلی. در دور اول چه مطبوعات سراسری توقیف شدن، هنوز اون و پرتوهای اون تنش به مطبوعات محلی کشیده نشده، ولی در مرحله دوم که از مطبوعات سراسری فارغ شدن، اینا به نوعی خیالشون از مطبوعات سراسری راحت شد، یواش یواش زمزمه مطبوعات محلی چه پیدا شد، چه می اومدن با اخطارهای مکرر و اخطارهای واهی واقعا که نشون میداد که این دفعه اینا عزم کردن که خیالشون از مطبوعات محلی هم راحت بشه.
تعداد زیادی از دست‌اندرکاران مطبوعات سرتاسری مثلا مطرح میکنن که فشارهای سیاسی و پیگردهای قضایی سبب شده که نوع خودسانسوری در اونها به وجود بیاد. آیا این خودسانسوری در نشریات محلی هم اجرا میشه؟
متاسفانه این مسئله خودسانسوری حتی قبل از اونی که در مطبوعات سراسری اتفاق بیفته در مطبوعات محلی اتفاق میافتد. اتفاقا ما یه بحثی رو تو دادگاه مطرح کردیم به این عنوان که اگر مثلا ما در این دادگاهی که در مطبوعات محلی به عنوان مطبوعات محلی محکوم میشیم، نه به علت این که به قول معروف ما پامون رو بیشتر از جلیممون دراز کردیم، مشکلمون اینه که این جلیم، این بستر فعالیت در مطبوعات محلی خیلی تنگتره، به خاطر همون باعث میشه که خیلی از مطبوعات محلی خودشون قبل از این که اصلا یه چتی بجه خودشون دوتار خودسانسوری بشن. بخاطر همون ما هیچ اتفاق خاصی خیلی نمیبینیم که در مطبوعات محلی ما بیفته. بخاطر همون در اکثر مناطقی که داریم مثلا 10-12 تا نشریه چه در میاد، همین یکی دوتا نشریه مد نظره که میتونن به مسائلی که واقعا در دقیقه مردم میپردازن مشکل سازه. فعلا اون یکی مطبوعات اصلا نه موردی رو در مورد مسائل قضایی دارن، نه موردی در مورد سیاسی، خودشون دوچار خودسانسوری هستن و حتی جالب اینجاست که خیلی از موارد خودشون بیشتر از اون حدی هم چه هست پایین میارن. یعنی دایره خط قرمز رو خیلی برای خودشون تنگتر میکنن، حتی تنگتر از اون چیزی که در کشور وجود داره. بخاطر اون ما خودسانسوری رو در این مناطق خیلی بیشتر میبینیم تا نشریات سراسری.
دومین سالگرد توقیف مطبوعات در ایران گزارشی بود از جمشید زند. اعتراض چندین روزه دانشجویان دانشگاه شیراز به استفاده از گوشت‌های مانده در غذای دانشجویان سبب برکناری یکی از مدیران این دانشگاه شده است. شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شیراز میگوید 14,000 دانشجوی این دانشگاه گوشت‌هایی را خوردند که بیش از یک سال از تاریخ مصرفشان می‌گذشته است و با اعتراض‌ها و پیگیری‌های فراوان آنها با برکناری یکی از مدیران دانشگاه موافقت شده است. در این زمینه سیاوش اردلان گفتگویی دارد با احمد حسینی، دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شیراز.
آقای حسینی، بار آخر که ما صحبت کردیم گفتین که شما قرار بود در اعتراض به استفاده از گوشتای تاریخ مصرف گذشته جلسه پرسش و پاسخی رو داشته باشیم با معاونت دانشگاه شیراز. ممکنه بفرمایید اون جلسه پرسش و پاسخ چه گذشت و بعد چه مراحلی طی شد تا اینکه امروز موفق شدین یکی از مدیران دانشگاه شیراز رو ناچار به استعفا کنید؟
جلسه پرسش پاسخ گذاشتن ایشون در مورد همین مسائل تغذیه و گوشتای تاریخ مصرف گذشته و دعوت کرده بودن از دکتر طاهری، رئیس اداره کل دامپزشکی استان، و دکتر شکرفروش از اساتید برجسته دانشکده دامپزشکی که بیان تو این جلسه و یکی از اساتید محترم بود که بیان تو این جلسه و قضایی رو برای دانشجو تشریح کنن.
یعنی قرار بود که این افراد بیان قضیه رو برای دانشجو توجیه کنن یا اینکه به عنوان یه داور بی‌طرف فقط بیان اونجا دو طرف رو گوش بدن حرفاشونو؟
در واقع من احساس می‌کنم که طرف دکتر سمعی می‌خواستن این جلسه رو گذاشته که یه جور دانشجو رو توجیه کنن. من خودم اول جلسه موقع جلسه شروع شد رفتم پشت تریبون، اجازه گرفتم دکتر سمعی، رفتم پشت تریبون گفتم آقای دکتر اگر قراره تو این جلسه این مطرح بشه که این گوشت مشکل بهداشتی یا بار میکروبی یا اینجور حرفا داشته، خودمون الان تا نتیجه نیومده اینو رد می‌کنیم. ما حرفمون اینه که چرا گوشت تاریخ مصرف گذشته باید وارد دانشگاه بشه؟ چرا با وجود کارشناس تغذیه دانشگاه این گوشتای تاریخ مصرف گذشته باید وارد دانشگاه بشه؟ ما حتی اگه یک روز هم از تاریخ مصرفش بگذریم نمیگذریم، از این حرف خودمون نمیذاریم، نباید جور گوشتای وارد دانشگاه بشه.
خب بعد دکتر طاهری و دکتر شکرفروش، این کارشناسانی که اومده بودن تو این جلسه، به شما چی گفتن وقتی شما اینو گفتید؟
دکتر طاهری و دکتر شکرفروش در مورد همین قضیه که آره این گوشتا مشکل بهداشتی نداره، حتی مثلا ممکنه چند سال از تاریخ مصرف بشه بگذره ولی مشکل بهداشتی یا مثلا قاشش مشکل نداشته باشه، یا نه اون میکروب سالمونلا بود چی بود، اینا اصلا توی این گوشت وجود نداره. اینا ما که پذیرفتیم، پاشتن گفتن گفتن خب ما این حرف رو قبول داریم.
پس نهایتا رو جلسه پرسش و پاسخ به جایی نرسید، به توافقی نرسیدید؟
نه، میگن که توضیحات تخصصی و فنی و این آقایون اساتید دادن و رفتن تو که سفریمون با دیگه رفت رو بحث قطنامه تو قطنامه تجمع گفتی که آقای دکتر ما از بند اول شروع میکنیم. من خودم رفتم پشت دریمون گفتم از بند اول شروع میکنیم، یک به یک بندا رو مرور میکنیم و اگه پذیرفته شد مشکل حل میشه. حالت رو بند اول گفتیم برخورد با مسببین، گفتم نظر شورای برخورد با مسببین اینه که این آقایون اخراج بشن از این مجموعه. گفتم خب حالا شما اینو قبول دارید؟ گفتن نه. من پاشون جلسه رو ترک کردم، بچه‌ها شورای مرکزی هم که من بهشون گفتم پاشید برید بیرون، جلسه رو ترک کردین. پشت سر من 70-80 دست بچه اومدن بیرون.
بعد از این قضیه مثل که شما و دیگر دانشجویان معترض کلی اعتراض کردین، تجمع کردین، بس نشستین، اینا نهایت کار شما به کجا کشید؟
نشستن تا نهایتاً ساعت 6:30 دیروز که طبق جلساتی که جلسات دیگه با مسئول وزارت و مسئول دانشگاه داشتیم نهایتاً قطعنامه ما پذیرفته شد و ساعت 6:30 شب من قطعنامه رو دادم داخل جمع خوندم و تجمع رو تموم شده اعلام کردن طرف شورا. همون شب، همون روز دوشنبه، آقای آیت الله استعفاش نوشته بودن. اونجا دکتر سفری استعفا رو قبول نمی‌کرد. روز سه‌شنبه صبح ساعت 7 دوباره بچه‌ها اومدن راه رو بستن و هیچ تردد دیگه صورت نگرفت توی ارم و دانشگاه عملاً تعطیل شد. روز سه‌شنبه صبح مسئول وزارت رسیدن، نهایتاً قبول کردن که استعفای آقای آیت الله پذیرفته بشه و پذیرفته شد. آقای فقیهی هم کارشناس اداره تغذیه دانشگاه شیراز، ایشون هم از پستشون کنار گذاشته شدن، حالا ممکنه پست دیگه در جای دیگه بهشون بدن. آقای آزادی هم که پیمانکار سلف مرکزی بودن ایشون هم از سلسله اخراج شدن.
به این ترتیب مسئولین امر هم از وزارت علوم هم از استانداری برداشت شما این هست که همکاری با شما کردن، اعتراضاتون رو دنبال کردن تا به اینجا رسوندن قضیه رو.
بله بله.
حالا الان امروز سلف سرویس دانشگاه چه غذایی رو سرو میکنه؟ اون گوشتا دیگه از این موقع به بعد، یعنی از شروع این هفته به بعد سرو شدن تو دانشگاه؟
اون گوشتا که دیگه نه. الان البته گوشتی که هست گوشتی تاریخ 3 و 4 و 5 1380 هست. یعنی در واقع تو نظر کارشناس شبکه دامپزشکی این گوشتا لبه مرزی هست. میدونید؟ مثلا خب حالا فعلا اجازه داده شو که اینا مصرف بشن.
خب واحدهای دیگه، ارگان‌ها، نهادهای دیگه، اداره‌ها، نیروهای مسلح، همینایی که تو شیراز هستن و احتمالاً از همین گوشت دریافت کردن، اینا هیچ کدوم اومدن با شما صحبتی بکنن یا اونا پیگیر قضیه بشن؟
تا حالا دست لبل نشون ندن، هیچ کس پیش ما نیومده. یعنی الان فقط اعتراض و دانشجو داشته، هیچ دیگه اعتراض نکردن.
تو خود شهر شیراز این قضیه باستاب داشته، این اعتراض بحثش هست؟
بله خب تو دانشکده علوم موقعی که سینیا رو یه بد میکیدن، سینیا رو حتی به بیرون داخل خیابان کشیدن که الان شاید بشه گفت اکثر مردم شیراز مطلع شدن این قضیه.
خب حالا شما خوشحال هستین که میبینین اعتراض ها و پیگیریاتون به نتیجه رسیده، ولی الان که نگاه میکنین به این قضیه فکر نمیکنین که شما شاید هم مقداری تون روی کرده باشین؟
خب اگه اینا خوب با برخورد کردن مطمئن جور مشکل پیش نمیومد. اگه حالا دانشگاه های دیگه هم مسئله خوب باشن برخورد کردن جوابشون میدن، خب لزومی نداره که بخواد اینجور حرکت ها اینجور شورش های صورت بگیره، اینجور شلوغی های صورت بگیره. چون ممکنه که میگم مثلا دانشگاه تهران یه جای دیگه مسئله باشه خوب برخورد کنه جوابشون رو بدن، ولی من که تو دانشگاه شیرازم وقتی میبینم اینجوری جواب نمیدن، یه آخرین تیری که تو ترکش دارم اینه که نهایتا دیگه از دانشگاه دعوت میکنه که خودشون میان تو میدون.
احمد حسینی دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شیراز با سیاوش اردلان صحبت میکرد. اعتراض موفقیت آمیز دانشجویان دانشگاه شیراز به گوشت‌های مانده و بدی غذا در این دانشگاه همزمان شده است با خبرهایی که از دانشگاه‌های دیگر در مورد وضعیت تغذیه این دانشجویان می‌رسد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تعدادی از دانشجویان رشته‌های علوم سیاسی و مدیریت دانشگاه آزاد تهران به خاطر استفاده از گوشت‌های مصرفی که در انبارهای آلوده نگهداری شده‌اند، دچار مسمومیت غذایی شده و به بیمارستان امام خمینی منتقل شدند.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز. 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 23:30 به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20042-21-12-26-10
قرار است دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا این هفته به افغانستان و کشورهای آسیای میانه برود. آقای رامسفلد گفته است برای مشورت با مقامات این دولت‌ها و بازدید سربازان آمریکایی در افغانستان به این منطقه می‌رود. از سوی دیگر در حالی که تا تشکیل لویاجرگه در افغانستان زمان زیادی نمانده، در آلمان دویچه بانک این کشور جلسه را برای بررسی چگونگی کمک به بازسازی افغانستان تشکیل داد. شهرام میریان از بن گزارش می‌دهد.
علی‌رغم تلاش قدرتمندان محلی در برانگیختن توهم و دودلی در میان مردم افغانستان، کار آماده سازی گردهمایی لویاجرگه به خوبی در آن کشور به پیش می‌رود. این گفته امین فرهنگ وزیر بازسازی افغانستان در اجلاس دویچه بانک در شهر فرانکفورت است. امین فرهنگ که در واقع از طریق ارسال تصویرش و یا به عبارت دیگر در این کنفرانس از طریق تصویر ویدیویی شرکت کرده بود، یادآور شد که کار کمیسیون لویاجرگه به خوبی به جلو می رود و امور آن در بخش شمالی افغانستان خاتمه یافته است. روزنامه فرانکفورت آلگماینه که به چاپ این گزارش در شماره روز چهارشنبه خود پرداخته می نویسد، تدارک گردهمایی لویاجرگه در ماه ژوئن به عهده جامعه آلمانی همکاری‌های فنی است و دولت آلمان برای منظور مبلغ 3,400,000 یورو اختصاص داده است. در مجموع آلمان برای امور بازسازی در افغانستان مبلغ 320,000,000 یورو تا 3 سال آینده در اختیار دولت آن کشور قرار می‌دهد. به این ترتیب بنا به گفته میشائل بونت، مأمور ویژه دولت آلمان در بازسازی افغانستان، آلمان در جوار آمریکا، ژاپن، ایران و بانک جهانی بزرگترین کشور یاری رسان به افغانستان است. در اجلاس عمران و آبادی افغانستان در شهر فرانکفورت، امین فرهنگ همچنین گفته است که در بازسازی افغانستان اجرای طرح‌های مربوط به امور کشاورزی از اولویتی ویژه برخوردار است. بر اساس این طرح، افغانستان به 15 منطقه مشخص تقسیم شده است که در آنها بازسازی ساختارهای زیربنایی شبکه آبرسانی و آبیاری برای کشاورزان آغاز می شود. وزیر بازسازی افغانستان در توجیه این طرح خود می گوید هرگاه دولت موقت نتواند هرچه زودتر چنین طرحی را پیاده کند، کشاورزان راهی کابل خواهند شد و در اطراف این شهر به زاغ نشینی می پردازند، یا اینکه آنها به مناطقی کوچ خواهند کرد که در آنجا چون گذشته کشت خشخاش صورت می گیرند. امین فرهنگ در ادامه سخنان خود همچنین گفته است که مسئولان امر در هفته های اخیر به نحوی گسترده مبارزه علیه کشت خشخاش را آغاز کردند و دولت حامد کرزی با کمک اتحادیه اروپا در نظر دارد به ازای ویران ساختن هر هکتار زمینی که به زیر کشت خشخاش می رود مبلغ 1,940 یورو به کشاورزان پرداخت کند.
شهرام میریان گزارش می‌داد. پلیس اسپانیا می‌گوید یک مرد اهل سوریه را که اکنون تبعی اسپانیا است در مادرید بازداشت کرده است. به گفته پلیس این شخصی که از تأمین کنندگان اصلی مالی عملیات شبکه القاعده به شمار می‌رود. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
مأمورین پلیس امنیت اسپانیا در صبح روز چهارشنبه اعلام کردند که شهروند سوری محمد غالب خلج زیدی را به جرم عضویت در گروه القاعده و همکاری با هواپیماربایان انتحاری که در 11 سپتامبر سال گذشته میلادی به برج‌های مضاعف نیویورک حمله بردند دستگیر کرده اند. محمد غالب خلج زیدی که با نام ابو طلحا شهرت دارد به گفته مقامات امنیتی اسپانیا با محمد عطا رهبر هواپیماربایان انتحاری در رابطه بوده و در جریان سفر این تروریست مصری به اسپانیا در ماه ژوئن سال گذشته میلادی با او چندین ملاقات داشته است. مقامات امنیتی اسپانیا می‌افزایند که محمد غالب خلج زیدی از مسئولین شبکه مالی گروه القاعده و از همکاران بسیار نزدیک اسامه بن لادن است. این فرد گویا در ماه‌های گذشته از طریق بانک‌های اسپانیایی ده‌ها هزار دلار به حساب‌های بانکی مختلفی در عربستان، بلژیک، چین، ترکیه، اردن، سوریه و مناطق خودگردان فلسطینی واریز کرده است. محمد غالب خلج زیدی از پوشش شرکت‌های معاملات املاک و ساختمانی برای این عملیات استفاده می‌کرده است. روز 14 آوریل گذشته پلیس اسپانیا یک الجزایری 57 ساله به نام احمد ابراهیمی را نیز به جرم همکاری با القاعده و تماس با اسامه بن لادن در حومه شهر بارسلون دستگیر کرده بود. احمد ابراهیمی با برخی از خرابکارانی که در بمب‌گذاری سفارت‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا شرکت داشتند در تماس بوده و گفته می شود که او نیز از جمله مسئولین شبکه مالی وابسته به سازمان القاعده است. شبکه اروپایی القاعده از سالها پیش در اسپانیا مستقر است و همراه ایتالیا، آلمان و بریتانیا، اسپانیا از جمله کشورهایی است که حتی پس از وقایع 11 سپتامبر نیز هنوز از سوی سازمانهای خرابکار وابسته به القاعده برای سازماندهی عملیات تروریستی مورد استفاده قرار می گیرد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی ادامه می دهیم.
مری رابینسون، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز در ژنو اعلام کرد در جریان اقدامات نظامی سه هفته اخیر اسرائیل در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه 217 فلسطینی کشته و 498 فلسطینی دیگر زخمی شدند. همزمان در همین مدت 62 اسرائیلی کشته و 363 اسرائیلی دیگر در جریان عملیات انتحاری فلسطینیان زخمی شدند. بر پایه گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، در اثر اقدامات نظامی اسرائیل تعداد زیادی خانه و مدرسه فلسطینیان و مراکز دولتی تشکیلات خودگردان فلسطینی و بیمارستان نیز تخریب و یا کاملا ویران شده است. مری رابینسون همچنین اظهار داشت که غیر نظامیان فلسطینی از دسترسی به مواد دارویی و پزشکی محروم بودند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از دو طرف فلسطینی و اسرائیلی خواست تا بلافاصله به اقدامات نظامی علیه غیر نظامیان پایان دهند و به آتش بس گردن گذارند. علی‌رغم درخواست اسرائیل مبنی بر تأخیر در اعزام کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل به اردوگاه جنین، کوفی انان دبیرکل این سازمان به اعزام این کمیته اقدام کرد. یاسر عابد ربو، وزیر اطلاعات دولت خودگردان فلسطینی، امروز گفت اسرائیل با اعلام عدم همکاری با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌کوشد جنایات گذشته خود را پنهان کند. علی‌رغم اعلام توافق پیشین دولت اسرائیل با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، شب گذشته اسرائیل اعلام کرد با این کمیته همکاری نمی‌کند مگر آنکه کارشناسان نظامی و ضد تروریسم نیز در شمار اعضای این کمیته باشند. اعضای این کمیته 3 نفره امروز در دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو گرد هم آمدند و شنبه آینده وارد خاورمیانه خواهند شد. دولت اسرائیل اتهام رهبران فلسطینی مبنی بر قتل عام فلسطینیان در اردوگاه آوارگان فلسطینی در شهر جنین در کرانه باختری رود اردن را رد کرده است. اجلاس سران 5 کشور ساحلی دریای خزر بدون نتیجه در تعیین رژیم حقوقی این دریا امروز در اشکاباد ترکمنستان برگزار شد و به این اجلاس دو روزه پایان داد. روز گذشته در نخستین روز این اجلاس، رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر به تشریح نظرات و سیاست‌های خود در قبال رژیم حقوقی این دریا پرداختند و امروز این رهبران پذیرفتند که در این نخستین اجلاس نتوانستند به معیار مشترکی در هدف برگزاری این اجلاس دست یابند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نخستین اجلاس سران ساحلی دریای خزر را یک موفقیت برای این کشورها خواند و آن را بسیار سازنده توصیف کرد. آقای پوتین مانند دیگر رهبران شرکت کننده در اجلاس ابراز امیدواری کرد که اجلاس سران برای دستیابی به نتیجه مشترک ادامه یابد. قرار است نشست آینده سران کشورهای ساحلی دریای خزر در بهار 2003 یک سال دیگر در تهران برگزار شود. دادگاه عالی لندن درخواست استرداد یک خلبان الجزایری را به آمریکا رد کرد. دولت آمریکا از بریتانیا خواسته بود که لفتی رئیسی خلبان الجزایری را به عنوان متهم به آموزش تروریست هایی که عامل عملیات 11 سپتامبر گذشته در آمریکا بودند به دولت آمریکا تحویل دهد. امروز دادگاه عالی لندن به عدم استرداد رئیسی رأی داد و اعلام کرد که شواهد و مدارک کافی برای استرداد او ارائه نشده است. رئیسی 10 روز پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته به عنوان یکی از مظنون ترین افراد در این زمینه در لندن بازداشت شده بود و با رأی امروز دادگاه لندن برای آقای رئیسی به اتهام تروریسم قرار منع تعقیب صادر شد. در افغانستان در ادامه تلاش‌های دولت موقت افغانستان برای ریشه‌کن کردن کشت خشخاش در این کشور، 60 قاچاقچی مواد مخدر در شرق افغانستان بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری اسلامی افغان، در جریان عملیات ماموران دولت موقت افغانستان در یک بازار در استان ننگرهار 4 تن تریاک ضبط شد و حدود 60 نفر که عده‌ای از آنان از رهبران باندهای قاچاق مواد مخدر در شرق افغانستانند بازداشت شدند. دولت موقت افغانستان اعلام کرده است علی‌رغم مخالفت‌های کشتکاران خشخاش و دسیسه‌های قاچاقچیان قصد ریشه‌کن کردن کشت خشخاش در این کشور را دارد. دولت 67 میلیون دلار بودجه برای این کار در نظر گرفته و با تخریب کشتزارهای خشخاش به کشتکاران مربوط خسارت نقدی پرداخت می‌کند. با امضای پیمان‌نامه لغو اعدام، بوسنی هرزگوین به جمع اعضای شورای اروپا پیوست. بوسنی هرزگوین 44مین کشوری است که با امضای معاهده جهانی حقوق بشر و لغو اعدام که پیش شرط عضویت در شورای اروپا است، به این شورا پیوسته است. والتر شویمر، رئیس شورای اروپا امروز گفت: پیوستن بوسنی هرزگوین به شورای اروپا حاصل تلاش مشترک چندین ساله این شورا و دولت بوسنی هرزگوین برای تحکیم روند دموکراسی در این کشور است. شورای اروپا نهاد فراگیر اروپایی است که معیار اصلی عضویت آن حقوق بشر و قانون و مقررات دموکراسی است. همزمان با اعلام عضویت بوسنی هرزگوین در شورای اروپا، این شورا اعلام کرد ترکیه باید به تلاش بیشتری برای اعمال حقوق بشر دست بزند. یک کمیته تحقیق شورای اروپا که برای بازدید از زندان‌های ترکیه به این کشور رفته است، امروز به عنوان نتیجه تحقیقات خود اعلام کرد که اگرچه پیشرفت اندکی در جهت حقوق بشر در زندان‌های ترکیه دیده می‌شود، اما همچنان رفتار همراه با شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های این کشور جریان دارد. کمیته از کنگره آمریکا گزارش داد که ارتش آزادی بخش ایرلند و محافل و مراکزی از ایران و کوبا به ایجاد منطقه آزاد تروریسم در کولومبیا اقدام کردند. گزارش کمیته امور بین المللی مجلس نمایندگان آمریکا که حاصل 9 ماه تحقیق در این زمینه اعلام شده است، شب گذشته در اختیار خبرگزاری ها قرار گرفت و احتمالاً امروز در اجلاس کنگره آمریکا مطرح می شود. در این گزارش آمده است که دولت کولومبیا تاکید دارد که نه تنها ارتش آزادی بخش ایرلند، بلکه از ایران، کوبا و احتمالاً از اسپانیا سازمان استقلال طلبان باسک این کشور در ایجاد منطقه آزاد تروریسم در کولومبیا سهم دارند. در کولومبیا 2 گروه وسیع قاچاقچیان مواد مخدر و جنبش چپ مسلح این کشور با نیروهای دولتی در جنگند. سال گذشته دولت کولومبیا با جنبش چپ این کشور توافق کرد که منطقه‌ای در جنوب کولومبیا به عنوان منطقه آزاد در اختیار چریک‌ها قرار گیرد، مادامی که مذاکرات صلح بین چریک‌ها و دولت ادامه می‌یابد. 2 ماه پیش این مذاکرات معلق رها شد. زلزله در کوسوو در بالکان 1 کشته و 100 زخمی به جا گذاشت. این زلزله که امروز با شدت 5.4 ریشتر روی داد، در چند نقطه کوسوو اثر گذاشت و اسکوپیه مرکز کوسوو را نیز تکان داد، به طوری که مردم از وحشت به خیابان‌ها ریختند. اما خسارت یا تلفاتی از اسکوپیه گزارش نشده است. و در یونان برای جلوگیری از شیوع نوعی ویروس مرگبار، کلیه مراکز تحصیلی این کشور از سطح پیش دبستانی تا دانشگاهی تعطیل شد. دولت یونان اعلام کرده است تعطیل قطعی 3 روزه مراکز آموزشی کشور، افزون بر این که عملی است پیشگیرانه جهت انجام تحقیقات و رسیدن به نتیجه‌ای در شناخت ویروس مذکور است. گفته می شود که این ویروس که بیماری مانند آنفلانزا ایجاد می کند، به سرعت به قلب سرایت می کند و آن را از کار می اندازد. تا کنون 3 نفر در یونان به دلیل مبتلا شدن به این ویروس جان سپردند و علائم آلودگی به همین ویروس در 14 نفر دیگر نیز گزارش شده است.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. روزنامه بنیان چاپ تهران در شماره امروز خود از معنای اقتصاد زیرزمینی در ایران صحبت کرده و می‌نویسد که این مشکل سیاست‌گذاری اقتصادی را با شکست روبرو می‌کند. دکتر فریدون خاوند امروز به همین موضوع پرداخته است.
در ایران اقتصاد زیرزمینی برخلاف نامی که بر آن نهاده شده به پنهانکاری نیازی ندارد و حضور خود را همه جا عریان و بی‌واهمه به نمایش می‌گذارد. از دیدگاه نویسنده ستون شاخص در شماره 4 شنبه روزنامه بنیان چاپ تهران، بخش‌هایی از اقتصاد زیرزمینی ایران از بسیاری فعالیت‌های رسمی اقتصاد ملی آشکارترند. از بازار کوپن و کارت تلفن و بلیت شرکت واحد گرفته تا خرید و فروش ارزهای خارجی و دارو. اقتصاد زیرزمینی که اقتصاد سایه یا غیر رسمی نیز نامیده می شود، در برگیرنده مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی است که از محدوده قانونی می گریزند و در هیچ یک از محاسبات آماری اقتصاد کلان جای نمی گیرند. شناخته شده ترین بخش اقتصاد زیرزمینی در ایران پدیده قاچاق یا ورود و خروج غیرقانونی کالاست که ارزیابی‌های متفاوتی از حجم آن صورت گرفته، از 3 میلیارد دلار تا 7 میلیارد دلار در سال. در کنار این پدیده که زندگی میلیون‌ها ایرانی را به ویژه در شماری از استان‌های مرزی کشور تأمین می‌کند، مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌ها در چارچوب اقتصاد زیرزمینی انجام می‌گیرند. مسافرکشی، فروش و نصب آنتن‌های ماهواره‌ای، فروش و اجاره ویدئو، شکار یا ماهیگیری در مناطق ممنوع، کار پنهان در واحدهای تولیدی یا خانه‌ها، صدور سرمایه، واردات ارز و غیره. اقتصاد زیرزمینی که در دوران پس از انقلاب 1357 به سرعت گسترش یافت، بر اساس پاره ارزیابی‌ها یک سوم تولید ناخالص داخلی ایران را تأمین می‌کند. اقتصاد زیرزمینی کم و بیش در همه کشورها وجود دارد، ولی دامنه آن بر حسب درجه پیشرفت و نظام اقتصادی بسیار متفاوت است. در ایران توسعه نیافتگی همراه با دخالت‌های بسیار گسترده دولت در فعالیت‌های تولیدی و مالی و بازرگانی زمینه بسیار مساعدی را برای اقتصاد زیرزمینی فراهم آورده است. تحمیل قیمت‌های اداری و فرمایشی یا قیمت‌های غیر واقعی چرخه طبیعی فعالیت‌های اقتصادی را در هم می‌ریزد و بازار سیاه به وجود می‌آورد. به علاوه ایران صاحب یکی از دولتی ترین اقتصادهای جهان است و بخش قابل ملاحظه‌ای از شهروندانش همانند شهروندان کشورهای سابقاً سوسیالیستی برای گذران زندگی خود راهی ندارند جز روی آوردن به فعالیت‌های غیرقانونی. به برکت اقتصاد زیرزمینی است که بسیاری از کارمندان و کارگران می‌توانند ماه را به پایان برسانند. به بیان دیگر، در ایران اقتصاد زیرزمینی سوپاپ اطمینانی است که به رغم همه کاستی‌ها و ناهنجاری‌ها از منفجر شدن ماشین اقتصادی جلوگیری می‌کند.
در چین میلیون‌ها نفر به عنوان وسیله رفت و آمد از دوچرخه استفاده می‌کنند، اما در سال‌های اخیر با افزایش درآمد طبقه متوسط در این کشور، آنها به خرید ماشین شخصی روی آوردند. شهرام تهرانی همکار ما در پکن گزارشی دارد در این مورد.
با فزونی گرفتن تمایل چینی‌ها به خرید خودروی شخصی، بسیاری از شرکت‌های سازنده دوچرخه در چین با ضررهای مالی قابل توجهی روبرو شده‌اند. رسانه‌های گروهی چین امروز گزارش دادند که با ورود پکن به سازمان تجارت جهانی، اگرچه میزان تقاضا در بسیاری از زمینه‌ها افزایش یافته است، اما فروش دوچرخه روند نزولی داشته و بسیاری از مردم خودروی شخصی را به دوچرخه ترجیح می‌دهند. برای مثال شرکت تولید دوچرخه شنجن چین که یکی از بزرگترین شرکت‌های سازنده دوچرخه در دنیا می‌باشد، اخیراً اعلام کرد که در سال 2001 به میزان 444 میلیون دلار زیان دیده است. بر اساس گزارش‌های رسیده، این میزان ضرر در طول یک سال تاکنون سابقه نداشته است. این شرکت که سالانه 2 میلیون 500 هزار دستگاه دوچرخه تولید می‌کرده، اکنون با خطر روبرو است. ضرردهی در این شرکت برای 5 سال متوالی ادامه داشته است و احتمال می‌رود که از فهرست بازار سهام شهر شنجن خارج شود. در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 داشتن دوچرخه نه تنها به عنوان یک وسیله نقلیه، بلکه به عنوان وسیله‌ای که هر چینی باید داشته باشد مطرح بود. در آن زمان تنها شرکت‌های دولتی و مقامات توانایی خرید اتومبیل شخصی داشتند. این وضعیت در سال‌های دهه 90 با رشد اقتصادی چین دگرگون شد. در سال‌های 90 تا 99 شمار خودروهای خریداری شده توسط افراد حقیقی 23.2% رشد داشت. از طرفی تغییر در الگوهای استخدامی باعث رشد محبوبیت اتومبیل در چین شد. در گذشته شرکت‌های دولتی و کارخانه‌داران علاوه بر استخدام فرد، مسکن وی را در نزدیکی محل شرکت یا کارخانه تأمین می‌کردند. اما افزایش استخدام در شرکت‌های خصوصی و عدم تأمین مسکن برای کارمندان حاکی از این بود که این افراد مجبور به طی مسافت‌های طولانی هستند. استفاده از دوچرخه برای این کارمندان بسیار وقت‌گیر و خسته‌کننده بود. خیابان‌های پر از دوچرخه چینی که زمانی برای گردشگران خارجی بسیار قابل توجه بود، اکنون با انبوهی از خودروهای کوچک و بزرگ و آخرین مدل جایگزین شده است. در گزارش رسانه‌های چین به افزایش حوادث رانندگی نیز اشاره شده و آمده است در پی افزایش تعداد اتومبیل‌های شخصی در چین، میزان سوانح رانندگی افزایش یافته و در دهه گذشته میزان مرگ و میر دوچرخه سواران به دلیل برخورد با خودروها 70% رشد داشته است. با این حال محافل خبری چین تاکید ورزیدند به رغم احتمال از بین رفتن فرهنگ دوچرخه سواری در چین، کماکان 540 میلیون دستگاه دوچرخه در این کشور وجود دارد و در پکن با وجود تراکم خودرو 11 میلیون نفر دارای دوچرخه هستند. جمعیت پایتخت چین 12 میلیون و 800 هزار تن است. شهرام تهرانی، پکن.
در آلمان در جریان حمله غافلگیرانه ماموران پلیس در 10 شهر این کشور به 19 خانه 11 عرب و فلسطینی که گفته می شود قصد داشتند در این کشور دست به عملیات خرابکارانه بزنند بازداشت شدند. شهرام میلیان گزارش می دهد.
دستگیری 11 تن از اعضای گروهی با نام التوهی در آلمان در رسانه های این کشور بازتابی گسترده داشته است. این عده که در آغاز فلسطینی معرفی شدند، بر اساس اطلاعات دادستانی آلمان در شهر کارلسروه قصد داشتند که در این کشور عملیات خرابکارانه ای را سامان بخشند. درباره عملیات واقعی گروه التوهی در آلمان اطلاعات دقیقی تا کنون در دست نیست. تنها در خبرها آمده است که روز سه‌شنبه در یک سلسله عملیات برق‌آسا 19 خانه مشکوک در برلین، هامبورگ و 8 شهر دیگر در 2 ایالت نیدرزاکسن و نوردراین‌وستفالن مورد بازرسی ماموران امنیتی و انتظامی قرار گرفته که تا آن 11 تن دستگیر و بازداشت شدند. دادستان کل آلمان کی‌نم میگوید جنبش فلسطینی التوحید سنی مذهب است و آلمان موفق شده است این گروه را که در جعل گذرنامه و قاچاق انسان به ویژه از افغانستان دست داشته در هم بشکند.
Mit dem Zugriff gelang es uns, eine Zelle zu zerschlagen, die neben Passfälschung und Schleusung vornehmlich aus Afghanistan.
بر اساس اطلاعات به دست آمده از سوی مقامات مسئول، رئیس گروه التوهی در آلمان بدون آن که نام خانوادگیش اعلام شود، یاسر اچ معرفی شده که 36 ساله است و ساکن شهر اسن. این گروه فلسطینی که یک جنبش نظامی اسلامی به حساب می آید، خواهان جهاد در سراسر جهان است و مقر اروپاییان در بریتانیا است. علاوه بر جعل گذرنامه و قاچاق انسان، این گروه تروریستی به جمع‌آوری اعانه می پرداخته و از نظر تدارکاتی جنگجویان افغانستان را مورد حمایت قرار می داده. سوای اینها، گروه التوحید شاخه آلمان افرادی را نیز برای گذراندن دوره های آموزش مذهبی و مسلکی به افغانستان گسیل می داشته تا زیر نظر طالبان تعلیم ببینند. التوحید یک سازمان بنیادگرای اسلامی است و مانند حماس از خط مشی مبارزه مسلحانه پیروی می کند. شاخه این سازمان در آلمان از مدت ها پیش زیر نظارت کامل پلیس قرار داشته و آنگونه که گفته می شود این گروه در آلمان به گونه مستقل عمل می کرده و با سازمان هایی نظیر القاعده در نقاط مختلف جهان در ارتباط بوده است. یاسر اچ رهبر گروه التوهی در آلمان بر اساس اطلاعات به دست آمده با افرادی نیز در این کشور در تماس بوده است. بنگام تجسس نیروهای امنیتی و انتظامی در روز سه‌شنبه از 19 خانه مشکوک در 10 شهر آلمان دستگاه‌های کامپیوتر و مقداری گذرنامه جعلی هم به دست آمده است. دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی آلمان در این میان اعلام کردند که بازرسی خانه‌ها در روز سه‌شنبه هیچ گونه ارتباطی با حادثه انفجار در عبادتگاه یهودیان در جزیره تونسی جروا نداشته است. در حالی که هنوز اعلام نشده است که این 11 تن چه زمانی محاکمه می شوند، جریان محاکمه 5 تن از اتباع الجزایر در شهر فرانکفورت دیگر گزارش مهم آلمان است. این 5 تن مظنون به عضویت در سازمان تروریستی القاعده هستند و طبق اطلاعات رسمی در نظر داشتند در پایان سال 2000 میلادی در یک بازار ویژه خرید مایحتاج ایام کریسمس در شهر استراسبورگ فرانسه دست به عملیات خرابکارانه با بم زنند. ولی یکی از متهمان با نام باندلی در جریان دادگاه روز سه‌شنبه این اتهام را رد کرده و گفته است هدف اصلی بمگذاری در بازار کریسمس نبوده، بلکه آنها قصد داشتند که عبادتگاه یهودیان در شهر استراسبورگ را منفجر کنند و با این کار سردی روابط اسرائیل و فرانسه را دامن زنند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
جشنواره سالانه موسیقی بومی و جهانی رسپکت روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد به زودی یک گروه موسیقی محلی از جنوب ایران، یکی از 10 گروه موسیقی از کشورهای مختلف خواهد بود که در پراگ پایتخت جمهوری چک کنسرتی برگزار خواهد کرد. واژه رسپکت به معنای احترام است و هدف از جشنواره موسیقی که در سالهای اخیر در پراگ با این نام برگزار شده، به وجود آوردن فضای احترام متقابل میان هویت‌های فرهنگی مختلف از راه موسیقی است. سفارت ایران در پراگ با پرداخت هزینه‌های مربوط به گروه محمود جهان و بندرنشینان بوشهر و آوردن آنها از ایران به جمهوری چک از این جشنواره استقبال کرده است. گزارشی از امیر مصدق کاتوزیان در این باره همراه با گفتگویی با بنیانگذار جشنواره رسپکت.
برگزار کنندگان جشنواره موسیقی بومی و جهانی رسپکت در پراگ در سالهای اخیر کوشیدند از طریق برگزاری کنسرت‌های موسیقی از کشورهای مختلف جهان هم بدگمانی به فرهنگ‌های بیگانه را کاهش دهند و هم علاقه‌مندان موسیقی بومی و جهانی را هر سال با گونه‌های مختلف آن آشنا کنند. از بورک هولچک، بنیانگذار این جشنواره، درباره جشنواره رسپکت می‌پرسم که با خنده و طنز پاسخ می‌دهد:
My position with Respect Festival is, I would say, it's kind of my child. It was my idea and I didn't find nobody else to care about, so I have to stay with it.
می توانم بگویم رسپکت مثل بچه من است. ابتکار از من بود و چون کس دیگری را پیدا نکردم که دنبالش را بگیرد، برای همین باید با آن سر کنم. آقای هولچک درباره اهداف جشنواره می گوید:
There are two goals. One is, of course, to present that good music from all around the world.
از برگزاری این کنسرت ها دو هدف داریم. یکی معرفی موسیقی فرهنگ های گوناگون جهان و دیگری برخورد با نژادپرستی که گهگداری اینجا و آنجا سر و کلهش پیدا می شود. برخوردی از طریق فرهنگ و موسیقی که به خصوص برای جوانان مؤثر است.
Especially for a young generation.
برگزار کننده جشنواره رسپکت درباره برنامه های دو سال گذشته و امسال این جشنواره می گوید:
was only gypsy bands and then we become to the nomadic nations and so on. This year
سال اول تنها گروه‌های موسیقی جیپسی یا کولی‌ها و روماها بودند. سال بعد به معرفی گروه‌های موسیقی ایلیاتی و عشیرتی جهان پرداختیم و امسال 10 گروه از کشورهای مختلف از جمله برمه، هند، لهستان، مجارستان، اسلوونی، اسپانیا، برزیل، کوبا و ایران در این جشنواره شرکت دارند. آقای هولچک میگوید علارغم مشکلات مالی، هر سال این جشنواره از سال پیش پر رونق‌تر شده است و با طنز ادامه می‌دهد:
Each annual starts with the idea of what we would like to bring and then we are coming to the reality, which is of course the budget.
هر سال با یک هدف بلند پروازانه شروع می کنیم، اما آخر سر واقعیات ملموس مانند بودجه سطح توقعات ما را تنظیم می کند. با این حال امسال با کمک نهادها و سفارتها گروه های موسیقی بیشتری از سراسر جهان در این جشنواره شرکت می کنند. بورک هولچک می گوید:
From India, which is funny, but from India we have a big help from a British council.
گروه هندی را کنسولگری هند و جالبتر این که کنسولگری بریتانیا و مؤسسه فرهنگی فرانسه حمایت کردند. مؤسسه های فرهنگی دیگر و انجمن های فرهنگی مجارستان و لهستان گروه های این دو کشور را و سفارت اسپانیا گروه موسیقی اسپانیایی را حمایت کردند و سفارت ایران هم گروه موسیقی ایرانی را.
From Iran, we have support from Iranian embassy.
سخنگو و بنیانگذار جشنواره موسیقی رسپکت درباره ویژگی گروه موسیقی ایرانی محمود جهان و بندرنشینان بوشهر میگوید:
Like folk music itself from the roots.
گروه ایرانی که امسال دعوت کرده ایم موسیقی بومی ریشه‌داری را نمایندگی می کند. نکته مهم این است که برخلاف گروه های دیگری که دعوت کرده ایم موسیقی گروه ایرانی کاملا بکر و دست نخورده است. هیچ تأثیری از موسیقی غربی و سازهای الکترونیکی در آن نیست. در میان دعوت شدگان این گروه اصیل ترین و سنتی ترین گونه موسیقی جهانی را ارائه می دهد.
No Western influences. It's I would say it's like one of the most rough original bands which we will have this year.
در بروشور جشنواره ریسپکت درباره محمود جهان آمده است که او خواندن ترانه‌های ریتمیک را 20 سال پیش در ایران آغاز کرد و موسیقی گروه بندرنشینان بوشهر بازتاب دهنده موسیقی جنوب ایران در حاشیه خلیج فارس است که متأثر از موسیقی عربی نیز هست. در بروشور جشنواره ریسپکت همچنین آمده است که 3 دهه پیش آقاسی موسیقی پرهیجان و ضرباهنگدار این منطقه از ایران را با تصنیف آمنه معروف و محبوب کرد. بروشور جشنواره ریسپکت بدون آوردن نام گروه موسیقی سندی در خارج از ایران میگوید اخیراً تصنیف موسیقی رقصی دختر اهوازی نیز متأثر از موسیقی این منطقه است.
جشنواره ریسپکت در روزهای شنبه 25 می، شنبه 16 و یک شنبه 17 ژوئن برگزار خواهد شد و محمود جهان با همراهی گروه بندرنشینان بوشهر در روز آخر این جشنواره یک شنبه 17 ژوئن می‌خواند. من هم در همینجا به اتفاق همکارانم در این 2 ساعت با تصنیف بندر از محمود جهان و گروه بندرنشینان بوشهر با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.